سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کند. این هیئت به دعوت یک نهاد غیررسمی سوئیس به این کشور رفته. قرار است این هیئت با مقامات سوئیس و کشورهای دیگر اروپایی همچنان مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی ملاقات کند. اما وزارت خارجه سوئیس در اعلامیه خود تاکید کرده که سفر هیئت طالبان به خاک این کشور معنی ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز معاون عملیاتی این سازمان سه‌شنبه گفت که با آمار تازه بیجا شدگان شمار کل آنان که بیجا شدند به 5,500,000 رسیده. پیش از این شمار از نهادهای دیگر نیز از اوضاع کنونی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی ارزه می کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنابر نبود دکتران و ادویه، 33 شفاخانه دیگر در ماهای اخیر مسدود شدند. در گزارش به نقل از دکتر محمد گل لیوال، رئیس یگانه شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل، گفته شده است که آنها به همه چیز نیاز دارند، از اکسیژن گرفته تا ادویه. در این حال به گفته وزارت صحت عمومی حکومت طالبان، آمار مبتلایان کرونا رو به افزایش است. ایران از میزایل جدید پرده برداشت که بر اساس گزارش ها می تواند فاصله 1450 کیلومتر را بپیماید و به پایگاه های آمریکا در منطقه و نیز اسرائیل برسد. اسرائیل رقیب دیرینه ایران است. تلویزیون دولتی و خبرگزاری تسنیم گزارش دادند که راکت به نام خیبر شکن امروز رونمایی شد. نزدیکترین نقطه اسرائیل به ایران حدود 1000 کیلومتر فاصله دارد. و رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سفر هیئت طالبان به سوئیس در حال است که در 6 ماه هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یک آگاه امور سیاسی در این مورد میگوید:
جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکند.
از قتل یک زن و دو دخترش در شهر کابل به شما جزئیات خواهیم داد.
ولمرانی تحقیقاتو که مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو متروان خوتلی دی.
در مسائل بین المللی از وعده رهبران اروپا برتون میگوییم که هدفشان رفع تنش‌ها در مرزهای روسیه و اوکراین خوانده شده. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
پسوردا بستگی داره به اینکه در کدام سایت ها ما چی میکنیم، پسورد میتیم و چقدر هم سایت بر ما مهم است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. فرشته نگاه هستم و باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک هیئت ده نفری طالبان برای بحث روی مسائل سیاسی و بشری به سوئیس سفر کرده، اما وزارت خارجه سوئیس گفته که حضور هیئت طالبان در آن کشور به معنی به رسمیت شناختن آنها نیست. حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت را سرپرست وزارت صحت به عهده داشته و قرار است در نشست برگزار شده در مورد مشکلات موجود فراراه کمک های بشری در افغانستان بحث شود. جزئیات در این گزارش.
هیئت طالبان با شرکت در نشست در ژنو آن هم در عقب درهای بسته در تلاش دریافت کمک های جهان. نهاد غیر دولتی سوئیس به نام ژنو کال که در انگام جنگ ها برای حفاظت از غیر نظامیان کار می کند روز سه شنبه در اعلامیه گفت که از روز دو شنبه تا جمعه میزبان یک نشست در مورد مسائل افغانستان در عقب درهای بسته است. هدف این نشست تسریع روند رسانیدن کمک های بشری به افغانستان خوانده شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت از طالبان به ریاست قلندر عبادی سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان که در آن نمایندگان وزارت های دفاع، داخله و عدلیه هم عضویت دارند برای شرکت در این نشست به ژنو رفتند.
این هیئت امارت اسلامی با شمار دیگری از مؤسسات کمک کنندگان بین‌المللی و بشری دیدار میکند و تلاش میکند توجه این مؤسسات کمک کننده بین‌المللی را برای کمک به وضعیت افغانستان جلب کند.
در اعلامیه نهاد غیر دولتی سوئیس آمده است که در این نشست به حکومت طالبان دعوت داده شده است تا دو طرف در مورد وضعیت کمک های بشر دوستانه، مسئولیت غیر نظامیان، بخش صحت و چگونگی پاکسازی ماین های باقی مانده از زمان های جنگ گفتگو کنند. در اعلام این هم گفته شده است که 23 میلیون نفوس افغانستان با خطر گرسنگی روبرو بوده و 97% مردم زیر خط فقر زندگی دارند. وزارت خارجه سوئیس گفته است که حضور طالبان در این کشور به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، چیزی که مقام های ناروی هم آن را مطرح کرده بودند. حدود دو هفته پیش یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ناروی سفر کرد که در آن نشست با نمایندگان آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از افغان ها روی موضوعات مختلف به خصوص حقوق بشر سو گفتگو کردند. پس از حاکمیت طالبان این دومین سفر هیئت طالبان به اروپا است، اما تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مصاحبه با روزنامه آربیکا گفته بود تا زمانی که طالبان به شمول حقوق زنان و دختران به حقوق بشر احترام نگذارد و یک حکومت هم شمول را تشکیل ندهد، روسیه این حکومت را به رسمیت نخواهد شناخت. بخشی از شرایطی که کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دارد.
حکومت طالبان در آستانه شش ماهگیش قرار دارد و در این شش ماه هیچ کشور این حکومت را تا هنوز به رسمیت نشناخته. غرب میگوید تا زمان که حکومت طالبان همه شمول نباشد و برخی موارد عمده از جمله حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را مراعات نکند به رسمیت شناخته نخواهد شد. همین موضوع را با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نخست از آقای قطمر پرسیدم که از یک سو غرب طالبان را به رسمیت نمیشناسه و از سوی هم حیاتش در سوئیس است، این چی پیام را میرسانه؟ آقای قطمر برم گفت
اگر طالبان فکر کنند که اینا به عنوان حکومت میخوان که با دنیا در تعامل باشند، مسئله حقوق بشر، مسئله کار، مسئله مکتب برای دخترها و خانما، مسئله کار خانما و در مجموع احترام به حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشری، این مسائل است که دنیا جدی از طالبان میخواهد و طالبان به این فکر بکنند که امروز اینا تمام قدرت و دست گرفتن و اینا میتونن هر طوری که دلشان بخواهد اون قسم حکومت بکنن، امروز وقت از این دباب گذاشته.
اما استاد، مسائل را که شما گفتین حدود شش ماه از حکومت طالبان میگذره، در شش ماه یکی از این مسائل تا هنوز از سوی طالبان رعایت نشدن، پس چطور با وجود از این که رعایت نشده و هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، یک هیئتش میره به غرب بر یک هفته با نهادها صحبت میکنه، این خودش راه را باز نمیکنه برای مشروعیت دادن حکومت طالبان؟
ببینیم، یکی مسائل حقوق بشری است، یکی مسئله به رسمیت شناختن است. باور میست که جهان در تلاش ازی است که از یک مصیبت و از یک فاجعه جلوگیری بکنند و به اون خاطر است که اینا زیاد تلاش میکنند تا مسائل حقوق بشری را مراعات بکنند و افغانستان و مردم افغانستان را کمک کنند. اما استراتژی غرب و یا کورای کمک کننده این نیست که اینا حکومت طالبان را کمک بکنن، اینا تلاش کنی است که کمک نامستحق و امو کسایی که اینا ضرورت دارن به اونا برسن که اونا مستحق کمک هستن. من باور می‌کنم که هیچ کشور تا زمانی که طالبان مواردی که قبلا عرض کردم خدمت شما را مراعات نکنن، آماده از این نیستن که اینا را به رسمیت بشناسن.
اما طالبا یک پیشینه دارند. از سال 1996 که به قدرت رسیدن بار اول تا 2001، در او زمان هم اینا گفته بودن ما زمینه مساعد شوه، امنیت تامین شوه، به زنا حق کار حق تعلیم خواد دادیم، با جهان تعامل خواد کردیم، اما او گونه نشد. اکنون چی تضمین وجود داره که امور رژیم 5 ساله دهه 90 طالبا تکرار نمیشه؟
میبینیم طالبا و حامیان طالبا در طول 20 سال بسیار تبلیغات کردن، بسیار لابیگیری کردن، چی در داخل و چی در خارج. ایرا حامی ها دارن، کشورها استخبارات ایرا را کمک میکنن و در قسمت ازی که طالبا و طالبا سابق نیستن، طالبا ها تغییر یافتن، ایرا بری تغییر کرده و مچم اینو آن این ذهنیت بر جهان هم دادن که خوب بسیار خوب است اگر اینا تغییر کرده باشن. مردم افغانستان هم فکر کردن که اینا تغییر کردن و از طرف هم از رژیم 20 ساله جمهوریت به نام جمهوریت که پر از فساد و گسترده و این مسائل بود خسته شده بودن، یک نوع تمایل برای طالبان نشان دادن و این تمایل ما دیدیم که در شروع و در آغاز مقابل و تا وجود نداشت، ولی امروز با گذشت 6 ماه و یا بیشتر از اون مردم ماهیت حکومت کنونی را از داستا درک میکنن و اینا هم فکر میکنن که اینا چون قدرت رو بعد از گرفتن دیگه همه چیز در صلاحیت خودشان است و مردم هم فریب هم خود از اینا را خوردن و هم فریب لابیگرا از اینا را خوردن که او بیشتر استخبارات منطقه بود.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آیت حکومت طالبان در سوئیس است. انتظار شما از این آیت چیست؟ میتونین به شماره 00420221124138 پیامایتون را ثبت کنین. در این مورد صدایتون ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی است. یک زن و دو دخترش در منطقه جای رئیس حوزه 7 شهر کابل کشته شدند. فرماندهی پلیس کابل یک مرد را در پیوند به این رویداد بازداشت هم کرده. مادر که با دو کودکش کشته شده گفته میشه که بعیث مدیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، اما دخترانش دانش آموز بودن. جزئیات بیشتر با همکارم.
ایدمای 41 ساله حوالی ساعت 3 پس از چاشت روز سه‌شنبه همراه با دو دخترش مصریه 9 ساله و منوره 14 ساله در خانه‌اش در حوزه 7 امنیتی کابل کشته شد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل این رویداد را یک رویداد جنایی می‌داند و می‌گوید که نیم ساعت پس از این رویداد پلیس مردی که به کشتن این زن و دخترانش متهم شده بود را بازداشت کرده است.
بارون مستخین تا 3 بجو بند زمون دوم حوزه
حوالی ساعت 3 دیروز ماموران حوزه 7 امنیتی ما خبر دریافت کردند که مرد به نام رامین 3 زن را به قتل رسانده است که در تحقیقات اولیه متهم به جرم خود اعتراف و خود را راننده آنها معرفی کرد.
یک منبع برای رادیو آزادی گفت که ایدما همچون مدیر در وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکرد و دو دخترانش دانش آموز بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تیم فوتسال سال 19 سال افغانستان امروز راهی قرقیزستان شد. داد محمد نوک سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم فوتسال کشور برای اشتراک در رقابت‌های فوتسال مرکز آسیا به قرقیزستان سفر کردند. آقای نوک میگوید در این رقابت‌ها 5 کشور افغانستان، تاجیکستان، ایران، قرقیزستان و ازبکستان شرکت می‌کنند. قرار است این رقابت‌ها به تاریخ 12 فوریه آغاز الی 19 همین ماه ادامه یابد. اولین بازی ملی پوشان کشور به تاریخ 12 فوریه در برابر ایران خواهد بود. مسابقات تیراندازی در ولسوالی چپ میدان وردک برگزار شد. در صفحه فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است این رقابت‌ها امروز با اشتراک تیم‌های آدمخیل و خواجه انگور برگزار شده است. در مسابقات تیراندازی که برای یک روز بود، هر دو تیم نمایش خوبی اجرا کردند و در پایان تیم آدمخیل موفق شد با به دست آوردن یک امتیاز تیم مقابل را شکست دهد. در پایان این مسابقات برای تیم برنده لوح تقدیر و جوایز نیز اهدا گردید. و تست کرونا هافبک بایر مونیخ مثبت اعلام شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، باشگاه بایر مونیخ دقایق قبل اعلام کرد که تست کرونا جمال موسیالا مثبت شده است. طبق اعلان این باشگاه آلمانی، این هافبک 18 ساله وضعیت عمومیش خوب است و به قرنطینه انفرادی رفته است. این هافبک بایر مونیخ که تا سال 2026 با این باشگاه قرارداد دارد، تاکنون در 27 بازی فوتبال شرکت کرده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. رادیو آزادی. طوری که در خبرها هم گفتیم، رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تنش‌ها با روسیه پس از آن اوج گرفت که این کشور بیش از 100 هزار نیرو را در نزدیکی سرحد اوکراین جابجا کرد. غرب به شمول آمریکا گفته است که روسیه احتمالاً برای حمله بر اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه گفته که قصد حمله بر آن کشور را ندارد. ژک فرهمدی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استیدیوی پیک با من از جعفر جان. سلام به خودت. اولتر از همه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر دیالوگ با روسیه تاکید کرده، بیشتر به ما بگو.
تشکر فرشته جان. خب قسمی که شما هم گفتین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که شاید مسیر رو به جلو در حل بحران کنونی است. او پس از دیدارش از مسکو و کیف دیروز در برلین در این مورد حرف زد و تاکید کرد بر دیالوگ محکم با کرملین. آقای مکرون دیالوگ را یگانه راه دور کردن نگرانی ها خوانده. می دانیم که غرب و متحدانش در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین نگران هستند. رئیس جمهور فرانسه گفته که باید مشترکاً راه ها و امکانات کشاندن روسیه به دیالوگ محکم را جستجو کنند. رهبر فرانسه در هفتم فوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدن کرد و گفت که پوتین برایش گفته که مسکو منبع افزایش تنش ها نخواهد بود. مکرون سپس به کیف پایتخت اوکراین رفت، جایی که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور دید. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که امکان گفتگو میان روسیه و اوکراین را میبیند و شاهد راه‌های عملی و واقعی برای کاهش تنش‌ها میان مسکو و غرب هست. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته که او و رهبران پولند و فرانسه در مورد حفظ صلح در اروپا از راه دیپلماسی پیام‌های روشن و اراده مشترک برای اقدام متحدانه متحدند.
مکرون در برلین امو طوره که شما هم گفتین با صدر اعظم جرمنی و با رئیس جمهور پولند دیدار کرده. در مورد موضع پولند و جرمنی اگه بگوین.
خب آنژه دودا رئیس جمهور پولند گفت که مهمترین موضوع امروز اتحاد و همبستگی میان اوناست. دودا افزود که باور داره که از جنگ جلوگیری شده میتانه و افزود که راه پیشگیری از جنگ را باید جستجو بکنن. بعد دنبال جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین و با توجه به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 بر روسیه، ایالات متحده هم از احتمال حمله روسیه بر اوکراین سخن گفته. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن تصمیم داره که به زودی با رئیس جمهور مکرون در پیوند به این موضوع همراه شود.
تشکر بسیار زیاد از جعفر احمدی جزئیات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید که قرار است که بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا در سفر یک روزه فردا به پولند و بلژیم برود و در حال به اینجا سفر میکند که پس از جابجا شدن بیش از 100 هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین بر سر وضعیت امنیتی در اروپا تنش‌هایی به وجود آمده. ناتو امروز در خبرنامه گفت که جانسون به مقر ناتو در بروکسل سر خواهد زد تا با ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو هم ملاقات کند. فرشته نگستم تا لحظات دیگه بر میگردم. در این بخش برنامه با آرش عمویون بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و درود بر شما. روز شما بخیر. در این بخش برنامه شما را من آرش همایون خیر مقدم میگویم. آنچه را که در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. بعد از دستگیری شماری از زنان توسط طالبان، برخی از زنان معترض میگویند
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین؟
بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش داده. از یک بیجا شده هم میشنوید؟
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاپی تفتیم ولسوالی چاراسیا تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه‌شون نمیبینیم.
پیام های شما هم در ادامه این برنامه نشر خواهد شد، اما نخست میشنوید که در پی بازداشت شماری از زنان توسط طالبان، برخی از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی انتقاد میکنند که طالبان بدون موجودیت نیروی نظامی زن در صفوفشان این افراد را چگونه دستگیر میکنند. شماری از این فعالان حقوق زنان میگویند که این کار مخالف آن ادعای طالبان است که در مورد پابندیشان به اصول شرعی و اسلامی دارند. این ادعاها در حال مطرح می شود که طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان بر عملی ساختن آنچه که اصول شریعت اسلامی می خوانند تاکید دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان و دختران پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اعتراضهای پیهم با شعار نانکار آزادی به جاده ها ریختند. اکنون شماری از این بانوان که صدای دادخواهی زیر حاکمیت طالبان بلند کرده بودند بازداشت شدند. نهادهای بین المللی چون سازمان ملل آن را کار طالبان می داند. هرچند طالبان تا کنون درباره این بازداشت ها پاسخ روشنی نداشتند. سلسله بازداشت زنان و دختران معترض با نشر ویدیویی توسط تمنا زریا پروانی از لحظه ای که به گفته او افراد طالبان شب هنگام برای روبودن او و خواهرانش به دروازه خانهشان میکوبیدند هویدا شد. تا کنون از بازداشتگاه های شماری از دخترانی که گرفتار شدند سرنخی در دست نیست. طالبان هم با وجود انتقادهای تند مردم و جامعه جهانی تا کنون در مورد جای نگهداری این زنان و دختران حرفی نزدند و در مواردی از بازداشت آنان انکار کردند. اما دامن این انتقادها با افزایش روزهایی در بند بودن زنان و دختران معترض همچنان گسترده تر می شود. منتقدین این بار طالبان را از شعار تا عمل نشانه گرفتند. شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی می گویند طالبان در کار بازداشت و توقیف بانوان معترض خلاف ادعایشان در پیوند با پایبندی به شریعت اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان عمل کردند. آنان می‌افزایند حکومت طالبان هیچ نیروی نظامی زن در تشکیلات خود ندارد و نیز زنان به وظایفشان در زندان‌ها برنگشتند. اما با این وجود هم طالبان دست به بازداشت و توقیف زنان و دختران می‌زنند. ادعایی که طالبان تاکنون درباره آن خاموشی اختیار کردند. فوزیه وحدت عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان میگوید حق طلبی جرم نیست و زنان ناگزیرند در برابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان که دایره زندگی را برای آنان تنگ کرده صدای حق خواهی خود را بلند کنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین؟ نه کدام بندیخانه زنا دارین؟ شما این خانما را کجا میبرین؟ من این پرسان میکنم که مو غیرت افغانی شما چی شد؟ و شریعت شما کجا شد؟ و قانون شما کجا شد؟ و غیرت افغانی شما؟
خانم وحدت همچنان از طالبان خواست به جای بازداشت و توقیف زنان و دختران معترض با آنان به میز گفتگو بنشینند. افراد حکومت طالبان از نخستین روزها به اعتراض زنان با زبان زور و خشونت پاسخ دادند. رازیه بارکزه یک تن از زنان معترض ادعا دارد که حتی شاهد دست اندازی افراد طالبان به زنان و دختران در جریان اعتراضات بوده است. او گفتار و رفتار طالبان را جدا از هم و نیز برخی از عملکردهایشان را در پیوند با زنان خلاف آموزه‌های اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان بودم و حالایی که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، ایخو اصلا عمل کرده اسلامی نیست و کاملا متضاد تمام ارزش های اسلامی و جامعه افغانی. طالب از اسلام فقط شعارش به خاطر فریب مردم بلد است و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
باور شماری از فعالان سیاسی هم بر این است که طالبان با استفاده ابزاری از دین اسلام پا بر گلوی زندگی و حقوق انسانی افغانان گذاشتند. شکری بارگزه، یک تن از آگاهان امور سیاسی و فعال حقوق زن، میگوید طالبان بیشتر از آنچه را که میگویند کاربرد ابزاری و تجاری میکنند. خانم بارگزه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم آنچه که طالبان در حد دین ادعا میکنند اونم دین تجارتی است که فقط برای به دست آوردن قدرت، محکوم نگه داشتن جامعه و مردم تکفیر کردن هست که متاسفانه از سالیان زاد در افغانستان دین به عنوان یک حربه وسیله رسیدن به قدرت سیاسی، اندوختن پول و سرمایه و استبداد استفاده شده.
با این همه شینکه کروخیل، یک تن از اعضای پیشین ولسی جرگه، با اشاره به بودن کارمندان زن در عرصه‌های ملکی و نظامی در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت:
نمی‌فهمم که چرا طالبان مخالف بعض وظایف اصلا با درک کرده باشند، در صورتی که خودشان بعض مسائل را آنقدر جدی می‌گیرند، بدیر بدانند که مراکز سلب آزادی‌هایی که مربوط زنان میشن و یا زنان در اونجا نگهداری میشه، باید که زنان در مدیریتش و در محافظتش شامل باشند، نه که توسط آقایان، و این باید این موضوع را بسیار جدی بگیرند.
از چند روز به این سو تلاش کردیم پاسخ مسئول مربوطه حکومت طالبان را در مورد این اتهام‌ها و انتقادها داشته باشیم. اما همراز خلی سخنگوی استخبارات سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله، عقیل جان ناظم معاون سخنگوی وزارت داخله، بلال کریمی معاون سخنگو و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد نشدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در سالهای گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند. اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی این سازمان، گفته که با آمار تازه بیجا شدگان، شمار آنانی که بیجا شدند به 5 میلیون و 500 هزار تن رسیده. در خبرنامه IOM به نقل از دانیلز گفته شده که بحران کنونی در افغانستان نیازمندی های بشری و خطر بیجا شدن مردم را در داخل افغانستان افزایش می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جعفر احمدی.
اوگوچی دانیلز، معاون عملیاتی سازمان بین المللی مهاجرت IOM، گفته که تقریبا تمامی افغانها با مشکل فقر روبرو شدند. در خبرنامه دیروز IOM آمده که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک بشری فوری نیاز دارند. این سازمان گفته که با وصف تحول سیاسی در افغانستان، برساندن کمک‌های مهم به بیجا شدگان در 34 ولایت این کشور ادامه می‌دهد. اما شماری از مخاطبان رادیو آزادی شکایت دارند که کمک‌ها به گونه عادلانه توزیع نمی‌شود. زینب یکی از آنهاست.
ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاتو تخته ولسوالی چهارآسیا تمام کمک‌ها را می‌بینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه. ما دیگه بچه‌شون نمی‌بینیم، اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسه‌دارا به خود می‌گیره و دیگه در مردم شاتوت نمی‌رسه دیگه.
حکومت طالبان وعده کرده که کمک‌ها به تمامی افراد نیازمند توزیع می‌شود، اما برخی‌ها شک دارند. بعد دنبال افتادن افغانستان به دست طالبان، شماری از افغان‌ها کشور را ترک کردند و تعدادی هم در تلاشند به بیرون از افغانستان بروند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که افغانها به گونه فزاینده از مرز به طرف ایران و پاکستان عبور کردند. این سازمان هشدار داده که با توجه به افزایش نیازمندی های مردم، اگر اقدامات از جمله بهبود بخشیدن دسترسی مردم به خدمات صحی انجام نشود، سبب موج از بیجا شدن مردم در داخل افغانستان و نیز مهاجرت آنها به دیگر کشورها خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. ما یک شکایت داریم که ما در منطقه شاتو تخته ولسوالی چهارآسیا ما یک شکایت داریم که تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه، ما دیگه بچهشون نمیبینیم، اشکالش هم زورمنده و پولدارا و پیسدارا بخواب میگیره و دیگه در مردم شاتوت نمیرسه بیشه.
چه ولایت ایلات ولسوالی کوی جور به تماسم همه آردو که میایه به همه سمت ولسوالی کوی جور برادر دکو باشه یک خانه در بود جارد میده یک آدم زورمند که هست و همونو زیاد میکنه و یک مسکین هست که یک بود جارد هم نمیرسه باشه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام و یا نظر دارید به شماره 00420211241318 به تماس شوید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم. پنجونی محصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک‌های بشری به افغانستان صحبت می‌کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در سال‌های گذشته بیش از 700 هزار افغان مجبور شدند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. تنها 5 شفاخانه در افغانستان به بیماران کووید 19 خدمات سی ارائه می‌کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس بنابر نبود دکتران و ادویه 33 شفاخانه دیگر در ماه‌های اخیر بسته شدند. ایران از میزایل جدید پرده برداشت که بر اساس گزارش ها میتواند فاصله 1450 کیلومتر را بپیماید و رهبران اروپا وعده کردند تا در هدفشان برای رفع تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین متحد بمانند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود، البته باز پخشش است. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد ازی که قصر سفید یک بار دیگر از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. قصر سفید گفته که سقوط نیروهای امنیتی افغانستان غیر قابل پیش بینی بود. این در حال است که روز گذشته رسانه‌های آمریکایی از کندی روند تخلیه آمریکا از افغانستان به اساس گزارش اردوی کشور خبر دادند. جزئیات در این گزارش.
کاخ سفید یک بار دیگر از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. سخنگوی کاخ سفید میگوید هرچند آمریکا برای موارد احتمالی پیش از خروج کامل آمادگی‌های کامل داشت، اما فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان موضوعی بود که هیچ کسی آن را پیش بینی نکرده بود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید ناوقت سه‌شنبه در این مورد در یک نشست خبری گفت:
من فقط میگویم اگر به گام‌هایی که ما برای برنامه‌ریزی ویژه برداشتیم نگاهی بیاندازید، ما برای طیفی از موارد احتمالی برنامه‌ریزی کردیم، حتی در حالی که همان گونه که در آن زمان در مورد آن صحبت کردیم پیش بینی نمی‌شد که نیروهای امنیت ملی افغان آن گونه که به شتاب سقوط کردند چنین شود. هیچ کسی این را پیش بینی نکرده بود، اما ما مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های احتمالی را انجام داده بودیم.
این در حالی است که واشنگتن پست روز دوشنبه با نشر گزارشی نوشت تحقیقات ارتش این کشور نشان دهنده کندی روند تخلیه از افغانستان بوده است. این روزنامه نوشته است ارتش این تحقیقات را در پی حمله انتحاری 26 ماه آگوست 2021 که به یکی از دروازه‌های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رخ داد انجام داده است. وزارت دفاع آمریکا گفته که در آن حمله انتحاری 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. این گفته ها در حالی مطرح شده که پیش از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، شماری از آگاهان امور سیاسی و مردم افغانستان از طریق رسانه ها نگرانی هایشان را از وضعیت و سرنوشت افغانان پس از خروج آمریکا و متحدانش را بارها ابراز کرده بودند. 15 روز پیش از خروج کامل نیروهای خارجی، نظام جمهوریت سقوط کرد و حکومت طالبان روی کار آمد. پس لرزه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این تغییرات سیاسی تا حال با گذشت حدود 6 ماه از خروج آمریکا و متحدانش و حاکمیت طالبان در گوشه گوشه افغانستان و تأثیرات آنها بالای زندگی مردم قابل لمس است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. 8 فوریه روز بین المللی انترنت امنتر یا مسئولیت انترنت است. این روز در سراسر جهان جشن گرفته میشه و همه برای انترنت بهتر گرده هم میآیند و بررسی میکنند که چگونه هویت آنلاین خود را مدیریت کنند و چگونه از انترنت به نحوه درست و خوب و امن‌تر استفاده کنند. هر سال در سراسر جهان مردم مطالب آموزشی از طریق آنلاین تهیه میکنند تا در دسترس مردم جهان و کشورشان قرار بگیرد، تا از او طریق بتوانند انترنت خود را مسئولتر بسازن. در این برنامه بحث میکنیم که تلفن‌های همراه و کامپیوترهای ما چقدر امن هستند، چگونه بتانیم انترنت خود را امن‌تر بسازیم، راه ها و شیوه های امن سازی و مسئولیت انترنت ما کدام ها است، شما از کدام شیوه ها برای امنیت بهتر فضای مجازیتان استفاده میکنین و چگونه امنیت کامپیوتر و موبایل خود را افس کنیم. در برنامه حاضر روی امی موضوع با دو تن از جوانان متخصص در رشته کامپیوتر ساینس بحث میکنیم و بیشتر از اینها میشنویم که در این قسمت از تجربه هایشان با ما قصه کنند. همچنان در مورد راه های حفظ امنیت کامپیوتر، ایمیل، موبایل و اکانت هایی که در سایت های اجتماعی داریم هم گپ میزنیم. من جاوید فیضی هستم و این دو جوان عزیز در برنامه اینها هستند: انجینیر روح الله رسا، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از کابل، هارون رشید شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس از هندوستان. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. بیاین که از موبایل همراه شروع کنیم. رسا، امی موبایلی که همیشه پیش ما هست و هر دقیقه با اینترنت وصل آمه هستیم و از شبکه اینترنتی استفاده میکنیم، چقدر امی موبایل ما امن است وقتی به اینترنت وصل میشه؟
سلام و خاطر نباشه دارم خدمت شما همکاران بخش تکنیکان، مهمان گرامی و همچنان شنوندگان برنامه زیبای فکر نو جوانان. هر وسیله که مثلا با اینترنت و شبکه کار میکنه امن نیست، اما یک سلسله از راهکارهایی است که ما باید رو انجام بدیم تا مطمئن باشیم، یعنی اطلاعاتی که ما روی شبکه یا روی اینترنت میگذاریم و یا وارد سایت هایی که میشیم اونا باید امن باشه. به طور مثال میتونم مثلا بعد از نکات رو بگویم. یکی از نکات استفاده مثلا از رم قوی است. یعنی یکی از چالش هایی که مثلا بیشتر هکرها میتونن با اون چالش سایت هایی که اکانت ما را هک بکنن، وجود پسورد ضعیف است. یعنی باید ما بر اکانت های خود شبکه های اجتماعی، چی فیسبوک است، چی اینستاگرام است، چی واتساپ یا هر چیزی دیگر، ما باید از رمز قوی استفاده بکنیم.
رسا، بیشتر کسایی که موبایل دارن، موبایل سمارت دارن، فایل های شخصیشان در خود تلفنشان است و از تلفن خود باز مثلا بعض عکس ها و فایل های شخصی را در صفحه های اجتماعی شیر میکنن با دوستایشان. وقت تلفن ما با اینترنت وصل میشه، فایل هایی که داخل حافظه تلفن داره میتونه کسی در او دسترسی پیدا کنه با استفاده از فیلترهایی که جور میکنن و هکرها داخل میشه؟
بله بله. یکی از اون کار مثلا میتونیم بگیم زمانی که ما در شبکه اینترنت و یا شبکه اینترنت میشیم، بطور مثلا میخواییم یک معلومات را پیدا کنیم از یک سایت، باید ما سایتی که مثلا استفاده میکنیم این را بررسی بکنیم که سایت که هست امن هست یا نیست، چون که بعد اوتاقایی که ما استفاده میکنیم یا اوتاقایی مثلا رسمی یا غیر مداد هستن یا مثلا قانونی نیستن، زمانی که با مورد که ما داخل میشیم بعد اوقات به چالش خیلی مثلا مفر خوردیم. زمانی که وارد اگر وسایل میشیم برای ما بعضی از مسیجهای مثلا میده که اینترنت رایگان، یا مثلا اگر کمیتر در خطر است اگر میخوایی که اپلیکیشن بکنی روی لینک کلک بکن، با مورد که کلک کردن روی لینک باید میشه که تمام فایل هایی که در روی موبایل بسیار همراه ما هست هک شود. پس باید در این رابطه مثلا در این راستا باید ما کوشش بکنیم سایت های رو استفاده بکنیم که همین باشه. سایت های امن چقدر میتونیم استفاده بکنیم؟ سایت هایی که امن هست معمولا با پروتکل HTTPS شروع میشن که بعضی از سایت ها که هست HTTP هست، یعنی بعد زمانی که باز میکنیم در پیشروی HTTP یا روی لینک باید علامه لاک یا قفل باشه. با شناسایی یعنی دو گزینه میتونیم بایم که این سایتی که ما استفاده میکنیم امن است. یعنی که زمانی که ما انترنت را در موبایل کشی خود فعال میکنیم، وجود امکان دسترسی فایل های ما به اشخاص غیر مجازی و حتمی است.
آرون، خودت برای امنسازی بیشتر موبایلت از کدام شیوه ها و راه ها استفاده میکنی؟ طریقایش بر ما قصه کو که جوانان دیگه هم بفهمن و بتانن از شیوه ها استفاده کنن تا موبایلشان بیشتر امنیت داشته باشه و کسی نتان از طریق اینترنت وارد موبایلشان شوه و فایل های خصوصی و شخصیشان دزدی کنه.
سلام فیضی صاحب، خدمت خدا، خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خدمت همکارای تکنیکی و رساست. برای خود موبایل که بدون از اینکه موضوع اینترنت گپا باشه، بعضی پسوردهای است، مثلا فینگرپرینت مو از هر انگشت که میگیره او را برش فعال کردیم و در پلوی از این کورا فعال کردیم. بعد از او یک کد هم است که موبایل میخواد به خاطر باز کردن یعنی اسکرین لاک، برای او هم پاسورد تنظیم کردیم و این به خاطر امنیت ازی است که اگر موبایل ما پیش بعد دسترس کس دیگه قرار گرفت، اونتونه که از داخل موبایل ما شوه یا از فایل های موبایل ما استفاده بکنه. دیگه بس از این میمونه که وقتی با اینترنت وصل میشیم چطور از موبایل خود حفاظت بکنیم. اولین رایش اینمی است که پاسوردهایی را که مثل که صدرسای شرکت پاسوردهایی را که ما استفاده میکنیم به خاطر در هر سایتی که میریم او پاسوردها را پاسوردهایی باشه که مختلط از حروف و خرد و کلان و حروف اسپیشال امو کاراکترهای خاص داد از وا استفاده شود تا بتونیم بیشتر بر امو جایی که استلو لاغین میشیم در وجه در حفاظت باشه. و دیگه متوجه ازی باشیم در سایت هایی که از ما یوزر نیم میخواه و یا پسورد میخواه او کدام سایت ها هستن و سایت هایی را که ما میریم داخل میشیم بعض از سایت های فیک میپوشد. فرق مثال در بعض کسا هستن که مثل صفحه فیسبوک امون صفحه را جور میکنن، دیزاین میکنن، اینن صفحه فیسبوک واری یا دیگه صفحه اجتماعی واری. وقتی تو در یک لینک بر جوان میکنن در مسنجر یا در واتساب یا در چیز دیگه که باشد. فرق مثال برای تو میگم که اگر تو دینی لینک اینجا خود را راجستر بکنی برای تینا تو یک چیز جایزه میه. وقتی که داخل اون لینک میشی یک صفحه مثل صفحه فیسبوک میه، اینن مثل از دیزاینش کل چیزش، فقط آدرسش فرق میکنه. کوره کسایی که تکنیکی باشن و میفهمن که در قسمت از این سفره به نام آدرس فار میگن در اوجه امون لینک کرد، لینک صفحه اصلی فیسبوک نیست، مثلا facebook.com نمیباشه، اوجه چیز دیگه نشته میباشه. وقتی اوجه یوزر نیم و پسورد خود کسی نوشته بکنه، یک کپی از این یوزر نیم و پسورد از این نفر با کسی که سایت دیزاین کرده برازو میره. وقتی که یوزر نیم و پسورد از این برازو نفر رفت، بازو میتونه با آسانی داخل سایت، داخل فیسبوک یا داخل هر چیز دیگه که بوده داخل از اوش و از او استفاده بکنن.
از این طریق میتونن وارد سایت های اجتماعی یا اکانت ما شون، اما داخل تلفن ما نمیتونن با حافظه تلفن ما دسترسی پیدا کنن.
دسترسی به تلفن یکی از راهش است که از وای فای که بسیار رایگان است، مجازی مجانی است، بر ما میگن که این وای فای رایگان است، شما میتونید استفاده کنید. وقتی به وای فای رایگان ما وصل میشیم، بازو میتونن از طریق از داخل فایل شخصی ما شوه. یکی از راهایش اینی است. دیگر راهش به خاطر از اینکه داخل فایل شخصی ما شوه، بعضی از اپلیکیشن ها را دیزاین میکنن، ما او اپلیکیشن ها را وقتی که موبایل خود انستال میکنیم و او اپلیکیشن ها معمولا در پلی استور یا در اپل استور در ایجا نمیباشه. او اپلیکیشن هایی که از یک موبایل به دیگه موبایل انتقال داده میشه. وقتی ما او اپلیکیشن ها را در موبایل خود نصب بکنیم یا انستالش بکنیم، اونا هم میتونن از طریق از او وارد دیتا یا فایل هایی که در کامپیوتر ماست وارد از این شود. کسی میخواهد که داخل گالری موبایل ما شود. گالری موبایل فرض مثال من سامسونگ استفاده میکنم، یک قسمت هست به نام سامسونگ اکاونت. ما اوجه یک اکاونت دارم. وقتی ما داخل اکاونت سامسونگ خود شوم، تمام عکسایی که من موبایل خود دارم، ویدیوهایی که من داخل موبایل خود دارم و بعضی فایل هایی که من دارم، میتونم دسترسی پیدا کنم. وقتی کسی بتونه که اینمی وارد سامسونگ اکاونت ما شود، کنال وارد سامسونگ اکاونت یک نفر چه قسم میگه؟ وقتی که در صفحه خود سامسونگ بری، در اوجه برای تو میگه یوزر نیم پسورد انشتا کنم. که یوزر نیم انشتا کنم، این پسورد رو کنم رفته. تارگات پسورد که میزنم، باز او بر من یک OTP روان میکنه. اینال اگر کسی بیا خدا OTP را از پیش شما بگیره، بر نحوی که باشه، یا مثلا مسیج بر شما روان میکنه میگه والا من در یک بسیار یک مشکل هستم، برای من گفته شده بسه که چند وقت پیش هم گوه یک دوست من شده بود، من در یک مشکل هستم، برای تینه یک ایمیل میایه موبایل ما لاک شده، دیگه ایمیل ما لاک شده، کل چیز ما لاک شده. و کمپانی برام گفته که اگر بر چند تا دوستای میگیم، از چند تا دوستای به حساب کانفرمیشن میگیریم، برای او تیپی روان میکنیم که او تو را میشناسه، باز اکانت را باز میکنیم. این قسم میخواین جان کس بزنه، باز وقتی که میگه که او تیپی براتون میای، او تیپی را به ما بگو. وقتی تو او تیپی را برای گفتی، باز قسمت فالگارد پاسورد هم سامسونگ اکانت را چینج میکنه. پاسورد سامسونگ اکانت که چینج شد، داخل اکانت سامسونگ میشه. وقتی که داخل اکانت سامسونگ شد، تمام فایل های که در موبایل سامسونگ تو ساب داشتی، تمام فایل ها رو میتونه ببینه.
آها، تشکر آرون. رسا، امی اپلیکیشن هایی که در موبایل نصب میشه، چقدر اینا هم نصب برای موبایل ما؟ مثلا از طریق ازی بعض کسا میگن که مثلا یک اپلیکیشن که یک نفر ساخته و او را در اینترنت پخش کرده و هر کی در موبایل خود که او را دانلود کنه و نصب کنه و از او استفاده کنه، مثلا گیم است، یک اپلیکیشن است که عکس تغییر میده، یک شکل مقبول و زیبا میسازه. این اپلیکیشن ها چقدر میتونه دسترسی داشته باشه وقتی که در موبایل خود نصبش میکنیم به فایل های شخصی ما وارد شوه؟
اپلیکیشنی که مثلا ما میخواییم دانلود بکنیم از پلی استور است یا از آیوس گوگل است یا هر چی که میخواییم دانلود بکنیم، مرحله اول باید ببینیم که ریت که مثلا در این اپلیکیشن چه هست. مثلا زمانی که ما اپلیکیشن دانلود میکنیم، در قسمت پایین برای ما کس اشخاصی هستن که اینا رو استفاده کردن، تمام نواقص و معایبی که دارن اونا شرح میتن و بیان میکنن. و در قسمت ای که مثلا اپلیکیشن ها چه تاثیر داره در بخش هک کردن موبایل، بعضی از اپلیکیشن ها هستن که مثلا باعث این میشن که بطور مثال خود مثلا یک بعض اپلیکیشن هایی هست که زمانی که ما او را رن میکنیم، از ما مثلا میخواه که با استفاده از فیسبوک خود یا از اکاونت خود داخل از او اپلیکیشن شدیم. دیگه و هیچ وقت باید ما از او اپلیکیشن ها استفاده نکنیم تا این که مثلا خوب تحقیق بکنیم که او اپلیکیشن یا او برنامه امن هست.
چگونه بفهمیم که این اپلیکیشن امن است؟ مثلا بعض اپلیکیشن هایی است که از طریق گوگل پلی ما دانلود میکنیم در موبایل خود، و بعض اپلیکیشن هایی است که وقتی که اینستاگرام استفاده میکنیم اعلانش میآید و میگه ازی استفاده کن. کدامش خوب تر است؟
اپلیکیشن هایی که در خود گوگل پلی اینا میباشن، اینا تمامشان توسط از تیم ارزیابی شرکت گوگل اینا تمامشان ارزیابی شدن و هیچ نوع مثلا مشکل سازی در بخش مثلا حریم خصوصی ندارن. اما مثلا بعض از اپلیکیشن هایی هستن که ما سایت های دیگه مثلا خریداری میکنیم، سایت هایی هستن که میتونن فیک هستن، یعنی سایت هایی مثلا هستن که مجاز نیستن، یعنی با استفاده مثلا یا رایگان یا قسم دیگه ما واردش میشیم، یعنی به هیچ وجه نمیتونیم بگوییم که او اپلیکیشن ها امن هست. بهتر از اینکه ما از خود گوگل پلی یا از پلی استور خود اندروید یا از آیوس خود شرکت آی فوتبال از استفاده بکنید.
تشکر آرون. در مورد ساختن پاسورد یا رمزم پیشتر یادآوری کردی در موبایل، معلومات بده که کدام نوع پاسوردا ساده است و کدام نوع خوبتر، تا جوانان بدانن و کسایی که از اینترنت استفاده میکنن کدام نوع پاسوردا استفاده کنن و در پاسوردی که جور میکنن یا رمز جور میکنن کدام حروف نوشته شود، کدامش چی میگنمی مسئول تر است؟
تنها موبایل نیست، زیاد سایت ها از هم بخش سوشل میدیا هم در بخش اپلیکیشن هایی که بخاطر کار است یا ویب سایت هایی که بخاطر کار هستن یا ایمیل اکاونت ایمیل است بخاطر کل ازیا پاسورد ضرورت است. این حال یک جنجال که شخصا خودم امروی پاسورد ها موجی است و می است که بعض وقتا ما پاسورد برای یک جای ست میکنم، فرض مثال برای یک سایت میرم، در سایت از ما میخواه که اکاونت جور کنم، اکاونت جور میتونم یک پاسورد برش میتونم، یک پاسورد برش میتونم، باز بود از او چه مقبود هم پاسورد یاد خودم میره که پاسورد چی بود، باز مجبور میشم باز پارگاه پاسورد برم و مرایل شتای کنم. این حال پاسورد ها بستگی داره به ای که در کدام سایت ها ما چی میکنیم پاسورد هم میتیم و چقدر هم سایت بر ما مهم است که ما به پاسورد خوب بتیم یا پاسورد داشته باشه که در حفظ ما باشه یاد ما نره. فرض مثال ایمیل ما که از ایمیل که ما داریم این بسیار مهم است که ما یک پاسورد هم مغلق داشته باشیم برازی و در پولی ازی که پاسورد ما مغلق باشه، پاسورد باشه که یاد ما نره و در یاد ما باشه و اون پاسورد باید فقط خود و خود ما بفهمیم. و حتی من توصیه میکنم به کسایی که از موبایل یا کامپیوتر استفاده میکنن که پاسورد که بر ایمیل میتن یا به هر چیز دیگه که میتن او را پس در خود کامپیوتر ثبت نکنن. فرض مثال ما بعضی کسا را دیدیم که در موبایل خود میگیرن پسورد برای یک چیز پسورد میتن در یک سایت میباشه یا پسورد فیسبوک خود، پس میره در نوت موبایل بخاطر یادش نره این پسورد
فیسبوک در نوت موبایل یادداشت میکنن. این به این معنی است که کسی در موبایل ازی متوجه نبود، خودش یا موبایل روشن بود، جای رفته بود، کسی موبایل ازی را گرفت در نوت ازی کرد، میتونه پسورد فیسبوک ازی را بسیار با آسانی بگیره و ببینه. و یا اگر اپلیکیشن ها که مثل که پیشتر اشاره شد برش، اگر اپلیکیشن ها از طریق اپلیکیشن ها کسی به داخل موبایل ما شود، در نوت که بره میتونه پسورد ما را به دسترس خود داشته باشد. این حال من سر پسورد ایمیل که بسیار زیاد پسورد مهم است. ایمیل چرا پسورد زیاد مهم است؟ به خاطر از این مهم است که از طریق یک دونه ایمیل به هر موبایلی که ما استفاده میکنیم، خصوصا موبایلی که اندروید است، اپلیکیشن اندروید داره یا سامسونگ است، ضرور است که ما یک دونه ایمیل داشته باشیم که بتونیم به اینترنت وصل شیم. کنون یک دونه از طریق یک دونه ایمیل ما سامسونگ اکانت ما جور میشه، از طریق اونمو ایمیل ما در براوزر که میریم، هر جایی که میریم از جه لاغین میگیریم و اعلانایی که یا ویدیوهایی که یا میزیکایی که میشنویم اونجا از طریق همو سیستمایی که ذکاوت مصنوعی، از طریق برنامه ذکاوت مصنوعی و دیده میشن و نظر به علاقه مندی و ضرورت های ما هم چیزها رو به ما پیشنهاد میکنن. اینال پسورد ایمیل اگه یاد ما بره اونجا چند دان آپشن داره که در جریان راجستر کردن ایمیل بر ما میگن. فرد مثال میگه که شماره تلفن تام راجستر کن، یا میگه یک ایمیل دومی هم اینجا راجستر بکن، که اگر پسورد ما یاد ما بره از طریق ایمیل دومی یا شماره تلفن ما رو پس دیگه میتونیم.
اجازه بده که از رسوان بشنویم. رسوان، خودت امی موبایلت که پیشت هست و از سایت هایی که استفاده میکنی، چقدر برات امنیت موبایلت، برات دسر امنیت موبایلت اطمینان داری و از کدام شیوه ها خودت استفاده میکنی؟ مثل آرون قصه که برای ما شیوه ها و راه هایش بگو.
خود قبل از اینکه به جوابی سایتان پردازم، در رابطه به رمز و پسورد بگویم، ساختن پسورد چند مرحله است که باید به نظر بگیریم. یکی زمانی که ما پسورد میتیم، یعنی هر اقل باید 16 کرکتر یا 16 حرف باشه و متشکل از علائم مختلف باشه. یعنی ما زمانی که پسورد میتیم، هم زبان حروف بزرگ و هم حروف کوچک، هم کرکترهای خاص مثل علامه 8 و دلار سایت باشد. و سوال اینجا است که چطور فهمیم که پسورد که ما میتیم این پسورد ما استرانگ و قوی است یا نه؟ ما میتونیم با استفاده از بعضی سایت هایی که میتونه که سنجش کنه که آیا رمز ما قوی است یا نه، مثل که یک سایت به نام How Secure Is My Password. زمانی که به یه سایت بریم، زمانی که پسورد که ما میخواهیم بنابراین سایت بکنیم، برنامه نشان میده که آیا پسورد ضعیف است، یعنی میدیم است، یا اینکه آیا استرانگ است. با استفاده از این اپلیکیشن ها میتونیم مثلا سایت ها میتونیم تمیز بکنیم که پسورد ما قوی است یا نه. در رابطه با این مسائل، مثلا ما در موبایلی که خود استفاده میکنم، یک چیزی که خیلی همیشه وقت نور غیر فعال میمونه وای فای است. وای فای یکی از راههایی است که میتونه مثلا باعث شود که اطلاعات ما یا فایل‌های شخصی ما هک شود. دوم، مثلا زمانی که من همیشه وقت از موبایل استفاده میکنم، حالت جی پی اس همیشه وقت غیر فعال میمونم. حالت جی پی اس و همچنان وای فای و دیگه با استفاده از فینگرپرینت و تاکید گپ آروم جان از این استفاده میکنم. زمانی که ما یک خواسته باشیم، مثلا مثال از هکرها مثلا در امان باشیم، یک چیزی که خیلی مطرح است، بسیاری ما شما زمانی که یک رمز مثلا وارد میکنیم در جیمیل است، یا که در فیسبوک مسنجر است، در هر چیز توییتر است استفاده میکنیم، کوشش میکنیم یک پسورد نباشه، یعنی همیشه یک پسورد نباشه. چون اگر هکر وارد شود، مثلا اولین کوشش این است که زمانی که مثلا وارد اکانت ما میشه، کوشش میکنه مثلا اکانت های دیگه ما رو پیدا بکنه. اگر یک پسورد باشه، احتمال هکرای تمام اکانت های ما بیشتر میشه. کوشش میکنیم که پسورد های مختلف استفاده بکنیم. و دیگه مثلا در تاکید یه گفت بیشترتون در رابطه به اینکه مثلا از گرام فرایند استفاده میکنم، از فرایند گفتم مثلا از هم مهمتر این است که همیشه وقت ما شما باید وای فای فعال نمونیم. یکی از بعضی از اپلیکیشن های مثلا فعلا در اصل حاضر، یک چیزی که خیلی معمول است، از وی پی ان استفاده میکنن خیلی، یعنی اینترنت رایگان. اینترنت رایگان قسمی است که زمانی که ما طریق اینترنت رایگان وارد یک سرور میشیم، به اون کانکت میشیم، با استفاده از وای فای اینترنت است. یعنی یکی از نواقصش این است که اطلاعات ما یا امن نیست. خیلی ها فکر میکنن چطور مثلا اینترنت رایگان رو استفاده بکنیم با استفاده از وی‌پی‌ان‌هایی که اونا قانونی نیستن، استفاده میکنن، اطلاعاتشان اصلا خبر ندارن که اطلاعاتشان اصلا امین شخصیشان ایج امن نیست و از اطلاعاتشان میتونن دیگران استفاده بکنن. پس کوشش بکنیم که از هم مهمتر همیشه وقت استفاده میکنیم از اینترنت، کوشش بکنیم که وارد هر اپلیکیشن هایی که اضافی است و مثلا حذف بکنیم از موبایل خود. بعض اوقات بعضی از پیام های ظاهر میشه در موبایل زمانی که روی اینترنت استفاده میکنیم، در فیسبوک اینجا که به طور مثال این پیام به صد نفر نشر بکو. یعنی حتی حک شدن اطلاعات با استفاده از عکس هم امکان پذیر است. ما فکر میکنیم یک عکس عادی است، اما خبر از پشت پرده روی عکس گزارش شده که اطلاعات ما حق شده. پس خیلی باید متدانه عمل کنیم.
تشکر رسا. هارون، موضوع همی انتی وایرس مان، مثلا انتی وایرس هایی که انستال میکنیم در کمپیوتر خود که وایرس داخل حافظه کمپیوتر ما اجازه نده که داخل شوه. در مورد همی هم کوتاه بگو که وقت ما کم است، دو دقیقه وقت داریم در موردش صحبت کو و معلومات بده که از کدام انتی وایرس ها استفاده شوه و انتی وایرس های هکر ها هست که داخل میشن میتونن داخل حافظه تلفون ما شما ندرو اینترنت؟
انتی ویروس و خاطر دیوایس هم در موبایل هم در کمپیوتر بسیار چیز ضروری و لازمی است که با استفاده از ما میتونیم خاطر ما یعنی تا 95-98% آرام باشه که موبایل و کمپیوتر ما سیکور است. خانال در استفاده انتی ویروس باید چند چیز در نظر بگیریم. موضوع اولی است که انتی ویروس ما باید لیسانس داشته باشه. لیسانس داشتن انتی ویروس به خاطر استفاده انتی ویروس یک چیز بسیار زیاد لازمی است، به خاطر از اینکه انتی ویروس هایی که لیسانس نداشته باشن او ما را مطمئن نمی کنن که از هر نوع ویروسی که به وجود میاد ما را در حفاظت می داشته باشن، چون که ویروس ها که از روز به روز اپدیت شده می افته، ویروس های نو جدید آمده میره. باز وقتی که انتی ویروس های ما اپدیت نباشه و لیسانس نداشته باشه، باز او ویروس های نو نمی شناسه. وقتی ویروس های نو نشناخت آن وارد کمپیوتر ما میشه و ویروس هم که اکثرا در سر اشتباهات می استفاده کننده داخل کمپیوتر یا داخل موبایل از میشه. و فعلا انتی ویروس های خود کمپانی و مثلا موبایل هایی که ما استفاده میکنیم، وقتی ما موبایل اپدیت میکنیم خود از هم تا جای زیاد در ارتباط از اینکه ویروس ها و چیزهایی که در موبایل ما باشوره کلین پاک بکنه و خود کمپیوتر رو وقت اپدیت میکنیم کمک میکنه که بعضی سکیوریتی لیرهای نو در کمپیوتر اضافه میکنه. ولی باید در پالوی از او اگه بسیار جات معلومات های ما بر ما اهمیت داره و بسیار مهم است، باید انتی ویروس هایی که لیسانس داشته باشن ما از او استفاده بکنیم که به خاطر از او انتی ویروس های بسیار زیاد در بازار است که او را میشه با خود ما بیشتر تحقیق بکنیم. بس فروم ها هست که اوجه مردم نظر داده کدام انتی ویروس ها خوب بوده و از کدامشان رضایت دارن، اونوار را چک کرده و یک تحقیق انجام بدیم که کدام انتی ویروس نظر به ضرورت ما خوب است. چون انتی ویروس هم که مثلا به سطح استفاده کمپیوتر شخصی، موبایل شخصی یا به سطح یک کمپانی، به شکل به سطح یک شرکت یا سازمان های کلان فرق میکنه نوعیت از او. باز نظر به با اون میتونیم انتخاب کنیم کدام انتی ویروس به خاطر حفاظت موبایل خود یا کمپیوتر خود استفاده بکنیم.
تشکر آرون. شنونده عزیز، بحث امروز برنامه فکر نو در مورد روز جهانی اینترنت امن‌تر یا مسئولیت اینترنت بود و با مهمانان بحث کردیم که کدام نوع پاسورد ها را برای حفاظت از اینترنت و فایل های شخصی خود استفاده کنیم و چگونه موبایل خود را امن نگاه کنیم و چه قسم کامپیوتر خود را امن نگاه کنیم و همچنان ایمیل خود را و سایت هایی که اکانت هایی که در سایت های اجتماعی داریم هم او را چگونه مسئول و امنتر بسازیم. از دو جوان هر یک انجینر روح الله رسا فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از کابل و هارون رشید شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس از هندوستان که با ما در بحث بودن و با هم در این مورد گپ زدیم تشکر میکنم. از همکارم قادر جلالوف هم ممنون استم که در بخش تکنیک مرا همکاری کرد و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزار استم که رادیو آزادی را انتخاب کردین و با ما بودین. روزتان خوش، با رادیو آزادی باشین و آهنگ جاوید شریف بشنوین.
زما دوری کنی یا زما قری شوی، از دلش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم، جان پاسود نمیمانم پیدایت میکنم، آخم میسوزم و اصوز بدوات میکنم.
سے چشم چرانی کنی بگر می نظر کده لطف زبانی کنی از دل خود یک سر عشق تا بیرون کنم امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم از ما دوری کنی از ما قری شوی از دهش کم بری اکثر شری شوی از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم جان آسوده نمیمونم پیدایت میکنم آخم میسوزمون.